به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
این اواخر حبیب آقا از مادرم میترسید، از رفت آمدهای زیادش، از آدمهای رنگارنگ و جور و جوری که هر روز پاشون توی خونمون باز میشد، از صدای بم و خشک مادرم دم صبح وقتی که توی حیاط راه میرفت و با خودش پچ پچ میکرد، از اون اتاق کار کوچیکش، اتاق سیمانی شکلی که با مخده‌های مخملی پر شده بود و میز کار مادرم که وسط اتاق قرار داشت با اون گلدون‌های خالی و پر از کاغذ‌های سیاه شده دور و برش. حبیب آقا میگفت از 100 متریش هم گذشتن معصیت داره. از وقتی مادرم گیر داد که درخت هلوی بزرگ کنار اتاقش رو از ته بزنن، حبیب آقا دیگه اونور حیات آفتابی نشد. قدیما به بهانه نشستن زیر سایه درخت گاهی می رفت اون ور حیاط، اما خیلی وقت بود که حتی نگاش هم نمی کرد. حبیب آقا از مادرم می ترسید، نه حالا، به نظرم از خیلی وقت پیش. حبیب آقا شوهر مادرم بود و پدر مهری. سنی نداشتم که با هم ازدواج کردن. خودش می گفت گیر افتاده و الا هیچ وقت افریته‌ای مثل مادرم رو نمی گرفت. خیلی رابطه خوبی با هم نداشتن و تنها بچه مشترکشون خواهرم مهری بود و بس، که اونم اصلا نمیفهمم چطور با این همه نفرت بینشون شک گرفته. حبیب آقا نقاش ساختمونی بود، خط خوبی هم داشت، گاهی روی پرده برای شادی و عزای مردم مینوشت. حبیب آقا بدجور از مادرم میترسید، این رو از نگاهاش میفهمیدم. البته نگاه تازه‌ای نبود، خیلی ها از مادرم میترسیدن، مثلا اهالی محل. حبیب آقا بیشتر وقتش رو با من و مهری میگذرون. خط و نقاشی یادمون میداد. حبیب آقا دیده بودش. زن مورد علاقم رو میگم. از وقتی هم که دیده بودش، سه روز اولش رو لال شده بود و بعد از اونم مدام به هم گیر میداد که ردش کنم بره. میگفت پسر این زن نیست، یه افریت هست مثل مادرت. گرفتارش نشو. اما جلوی مادرم ساکت بود و حرفی نمیزد. یه جوری انگار میترسید مادرم بفهمه. میگفت یه روزی پشیمون میشی وقتی مثل من فریب خوردی، پس ردش کن بره. محو رو میگفت. زن درشت و مومشکیم رو با اون گونه های استخونی و چونی مستطیل شکل و فرو رفتش. زنی که همه دنیام بود. زنی که هر شب می نشستم روبروش تا ساعتها خیره می شدم بهش. فقط نگاه کردن به اون صورت درشت و خشنش هم حالم خوب می کرد. موهاش همیشه خدا پریشون بود و شونه نزده و گردن باریک و لاغرش پر بود از ککمک های قهوه‌ای و درشت. یه جورایی شبیه مادرم بود. اولین بارم که دیدمش فکر کردم مادرمه که داره توی حیاط زیر بارون میچرخه، بدون اینکه حتی یه ذره خیس بشه، و همین باعث شد برم بپرم روی تاخچه پنجره و صورتمو بچسبونم به شیشه و خوب نگاش کنم. فقط وقتی چرخید طرفم فهمیدم اشتباه کردم و زن دیگه هم به غیر از مادرم توی خونه هست. چند شبی ترسیدم و پامو از اتاق بیرون نذاشتم، ولی یه شب دم صبح صدای پچ پششون بیدارم کرد. مادرم و مف نشسته بودن کنار هم و با هم دیگه حرف می‌زدن. یواشکی از پنجره نگاهشون کردم. از وقتی با مادرم دیدمش کمتر می‌ترسیدم. مف دمدمای صبح پیداش می‌شد و با مادرم توی حیاط قدم می‌زد، حرف می‌زد و یه وقتایی هم زیر چشمی خیره می‌شد به من که پشت پنجره قایم شده بودم و دزدکی نگاهشون می‌کردم. و خوب یادمه که از ترس چشاش میپریدم زیر لحافم. مادرم تا مدت ها نفهمید که محو منو میبینه. نمیدونم چرا، اما انگار محوم دوست نداشت چیزی بهش بگه. وقتی که فهمید دیگه نذاشت شبها تا دیر وقت بمونم بیرون، حتی نذاشت تنهایی برم حموم یا دستشویی. خونه ما یه خونه خیلی قدیمی بود بین خونه های لوکس و آپارتمانی محله، واسه همین توی خونه ما همه چیز کهنه و قدیمی بود. خونه ارث پدری مادرم بود و دستشویی و حمومش تای حیات پشت اتاق سنگی کار مادر. هر وقت که کار واجب داشتم مادرم حبیب آقا رو هم با من میفرستاد توی حیات. شبها موقع خواب قرآن گلدار کوچیک رو میذاشت زیر تشکم و یه سنجاق قفلی بزرگم میزد به بالش و لباسم. یه شب از همون شبای تاریک و سرد زمستون بود، اولین باری که توی خواب دیدمش. محو رو میگم، بدنم کرخ شده بود، دو نفسم توی خواب به شماره افتاده بود. نشسته بود کنارم روی کنده بزرگ هلو و موهای سیاه و پریشونش دور انگشتام میچرخید. بعدش نفهمیدم چی شد، بدنم خیس شد. حبیب آقا بیدارم کرد و نصف شبی با هزار تا بسم الله و الله اکبر بردتم همون. وقتی برگشتم توی اتاق مادرم جامو عوض کرد و دیگه از اون شب به بعد خبری از قرآن و سنجاق قفلی نشد. 17 سالم بود که کشیدمش. محو رو میگم، حبیب آقا همیشه میگفت تو نقاش بزرگی میشی پسر، استعدادت از مهری و منم بهتره. همه چی رو یه جوری میکشی که انگار زنده است، انگار نگات میکنه. راست میگفت، اینو از تعریفای آقا سلیمی گالریدارم هم زیاد شنیده بودم. اون روزی هم که حبیب آقا برای بار اول نقاشی منو دید همین رو گفت. محو رو دیده بود، زنده است. انگار از مدت ها قبل محو رو میشناخت و حالا باز دوباره داشت میدیدش. گفت پسر این چیه کشیدی؟ نقاشی یادت دادم افریته بکشی؟ افریته نیست حبیب آقا، این زن مورد علاقمه. عرق نشست روی پیشونیش، صورتش مثل گچ سفید شد، انگار همون یه لحظه کل خون بدنش رو کشیده باشی بیرون. میگم افریته است، بگو باشه. زن مورد علاقت؟ در اتاق رو بستم و پرده رو کشیدم. هی باقا آروم حرف بزن، از کجا میدونی که چیه؟ تو که اصلا نمیشناسیش. هی باقا نشست جلوی تابلو، خیره شد به محو. از کجا میدونم ها؟ بعدش مثل کسی که سالها عزیزش رو ندیده باشه زل زد به محو، به چشماش، به موهاش. حبیب آقا نکنه تو هم دیدیش؟ آره دیدیش، همینجاست توی خونه با ما زندگی میکنه. من دیدمش میره و میاد. حبیب آقا بلند شد و دست باچه گفت این چرت و پرتا چیه؟ تمومش کن، جمع کنیم بساتو. آروم شده بود و رنگ برگشته بود تو صورتش. کی رو دیدم؟ چی رو دیدم؟ محو رو دیگه. محو؟ محو کیه؟ همین نقاشیه، همین که همین دختر توی نقاشی. حبیب آقا با تعجب گفت واسهش اسمم گذاشتی؟ دستم رو کشتم روی موهای پریشون محو توی تابلو. آره اسمش محوه، آخه تا پلک میزنم محو میشه. حبیب آقا فریاد زد دیوونه شدی؟ اسم که بذاری اسیرت میشه. نگاش کردم، یه دفعه مثل کسی که یه چیزی رو لو داده باشه افتاد به تته پته. یعنی نباید خودتو اسیر کنی از خودت. اصلا چی دارم میگم؟ ولش کن. حبیب آقا تو هم دیدیش؟ حبیب آقا حسابی داشت دست گلاب میداد. چه میدونم، خودت گفتی دیدیش، میره و میاد و اینا. ولی من اصلا هرچی، ولش کن بره، این زن یه افریت است، درست مثل مادرت. بعد زور زد به چشمای درشت و سیاه محو. از چشاش معلومه، نگاه کن، شبیه اون نیست؟ اون وقتا فکر میکردم حبیب آقا حسودی شده. آخه مادرم زن قشنگی نبود، یه ماه گرفتگی خیلی بزرگ سمت راست صورتش داشت که کل چشم و ابروش رو میپوشوند و یه سالک قهوه‌ای بزرگم زیر چونه فرو رفته و مستطیل شکلش داشت که یادگاری بچگیاش بود. میگفت بچه که بود یه روز برای دیدن مادر بزرگش رفته بوده بالای درخت هلو، شاخه زیر پاش شکسته و با چونه خورده روی زمین بین سنگا، درست مثل من. البته من فقط پام شکست وقتی از روی درخت بزرگ هلو افتادم پایین. همون شب که دیدم محو و مادرم با هم دوتایی رفتن توی خونه سنگی، مدت‌ها بود ندیده بودمش. اونقدر محو تماشاش بودم که اصلا نفهمیدم چقدر جلو رفتم. به محض اینکه دیدتم هول شدم و افتادم توی حیاط. اصلا از همون جا بود که مادرم فهمید من میتونم محو رو ببینم و حبیب آقا رو وادار کرد درخت رو از ته بزنه. حبیب آقا نمیدونست برای جور کردن این چشم و ابرو و چونه چه شبایی کشی که مادرم و محو رو کشیدم. هیچ کس نمیدونست، هیچ کس جز محو. یه بار که از مادرم جدا شد گیرش انداختم، نشسته بود روی کنده درخت هلو و موهاش رو شونه میزد. صدای پام رو روی سنگ ها شنیده بود، اما همونطور آروم هنوز داشت شونه میزد. سرش رو بر نگردوند و گفت جلوتر نیا. واسه یه لحظه فلش شدم و پام چسید به سنگای کف حیاط. موهای بلند و مجعدش رو ریخ روی شونه های لختش. صداش دورگه بود و خشن، از تای هنجرش در می اومد. برگرد توی اتاقت بچه جون، دنبالم نیا، نذار همه چیز بریزه به هم. زبونم خوش شده بود و پاهام از زمین کنده نمی شد و فقط یه لحظه پلک زدم و بعدش دیگه هیچی نبود. بعد اون مدام مادرم رو میپاییدم تا شاید باز محو رو ببینم. کم کم حالیم شده بود چه خبره. از نگاه های همسایه ها، از با بسم الله وارد شدن زن های سانتیمانتال توی اتاق سنگی مادرم، از وقتی که هیچ کس بچهش رو نمی آورد خونه ما، از وقتی همه اونایی که از صبح صف میبستن جلوی در خونمون توی گوشه هم پچ میکردن، میگن کارش عالیه، حرف نداره. همشون برمیگشت به یه نفر، مادرم. حیب آقا میگفت همش تقصیر مادرمه که خونه رو کرده محل رفت آمده از ما بهترون. مهری میگفت از ما بهترون کیان بابا؟ حیب آقا پوزخند میزد و میگفت کسایی که از ما بهترن، کسایی که از جنس ما نیستن. یه بارم بد جوری با مادرم سر همین قضیه سرشاخ شده بود. حیب آقا رو میگم اونقدر بد که زده بود توی گوش مادرم و بهش گفته بود تو یه افریته پیری. بعد هم درست عصر همون روز تخته زیر پاش لغ زده بود، از طبقه سوم پرت شده بود پایین. این شد که عصا تکیه‌گاه حیب آقا شد و دیگه هیچ وقت ازش جدا نشد. ماها تو صورت مادرم نگاه نمی کرد، از دستش چیزی نمی گرفت، حتی یه لیوان آب. اتاق خوابش هم جدا کرده بود و پیش مهری می خوابید. اما مادرم زن صبور و خشکی بود، انگار نه انگار همون یه ذره محبت شوهرش رو هم از دست داده بود. حیب آقا مادرم و مسئول چلاق شدنش می دونست، می گفت کار خودشه، کار خود همین افریته. جز غریبه هایی که صبح خیلی زود پشت در خونمون صف می‌بستن، هیچ دوست و فامیلی در خونه ما رو نمی‌زد. انگار همه یه جوری از مادرم و خونه قدیمی ما می‌ترسیدن. اهل محل هم نمی‌ذاشتن بچه‌هاشون با من و مهری دمخور بشن. مادرم رو می‌دیدن با یه جور ترس آمیخته به اجبار سلام می‌کردن. این که شکایتی هم نمی‌کردن، همش به خاطر قدیمی بودن ما توی اون محله بود. مادرم این کار رو از مادرش به ارث برده بود و مادرش هم از مادر خودش، و این حرفه نسل‌ها توی خانواده مادرم بین زن‌ها چرخیده بود. ولی مهری هیچ علاقه‌ای به این کار نداشت. برخلاف مادرم ساکت و گوشه‌گیر بود و با مشکل قلبیش دست و پنجه نرم می‌کرد. مهری عزیز حبیب آقا بود و حبیب آقا خیلی واضح برای مادرم روشن کرده بود که مهری رو از این دایره مسخره وار خانوادگی کنار بذاره. مادرم هم مهری رو دوست داشت. مهری برخلاف مادرم چشمای ریز و به گود نشسته ای داشت، ساکت و گوشه‌گیر بود و صداش هم در نمی اومد. حبیب آقا و مادرم هر چی که در می آوردن می ریختن پای دوا درمون مهری. حبیب آقا زیر چشمی مادرم رو نگاه میکرد و میگفت نه، برکت نداره. پولایی که در میاری برکت نداره، برای همین این بچه خوب نمیشه. و مادرم ساکت باز به کارش ادامه میداد. قرار بود مهری رو عمل کنم و مادرم سخت کار میکرد. حیب آقا مدام غر میزد. تعطیلش کن. این بند و بساط رو از تو این خونه جمع کن. تا وقتی اینجاست این بچه درمون نمیشه. و مادرم هم حرف حیب آقا رو به هیچ جاش نذاشته بود. تازه کارش هم بیشتر کرده بود. خیلی وقتا تا صبح بیدار میموند. بیشتر شبها رو توی اتاق سیمانی مینشست و مشغول نوشتن میشد. گاهی روی برگه های سفید، گاهی روی نعل اسب و آهن، گاهی با خودکار، گاهی با زعفرون، ریز و تو هم و در هم بر هم مینوشت. هیچ وقت هیچ جای کاغذش رو سفید نمیذاشت. بالا پایین، چپ راست و بعد تا جایی که کاغذ را داشت تا میزد و تا میزد. دورش رو با چسب نواری میپیچوند و میداد دست مردم. مادرم هیچ وقت نذاشته بود من و مهری به اتاقش نزدیک بشیم. یواشکی دید زدنش اون وقتا جز بهترین تفریح‌های بچگی من بود. قدم به پنجره اتاقش نمی رسید. برای همین می رفتم روی کنده هلو، روی نوک انگشتام بلند می شدم تا بتونم نگاش کنم. از چند ساعت قبل از اذان شروع می کرد. کتاب کوچیک و پاره پورش رو باز می کرد و بلند شروع می کرد به خوندن. از کلماتی که می خوند هیچی نمی فهمیدم. ولی بعد چند ثانیه طول نمی کشید که محو می اومد کنارش. حالا مادرم فهمیده بود که سلیمی قرار محو رو بخره. سلیمی گالری داری بود که با هم کار میکردیم. همیشه تو گالریش میتونستی چند تا تابلو از منظره هم پیدا کنی. یادم تابلوی اتاق سنگی مادرم رو به قیمت خیلی خوبی فروخته بود. میگفت یه جور ترس بین تموم رنگهاش موج میزنه و اون نور ضعیف از پنجره و پسر بچه‌ای که روی کنده وایساده فضا رو واقعا عالی میکنه. بعد میخندید و میگفت پسر تابلوهات بد جوری جون دارن، روح دارن. چند روز پیش اومده بود خونمون تا تابلو رو ببره. اما یه دفعه محو رو دید. خم شده بود سیگارش رو از رو زمین برداره که چشمش افتاد به محو که قایمش کرده بودم زیر تختم. بدون اجازه تابلو رو کشیده بود بیرون. عجب چیزیه. محو نشسته بود روی کنده هلو، زل زده بود به سلیمی. موهای فر مجعدش رو ریخته بود روی شونه‌های لخت و سفیدش. پسر این عالیه. تابلو رو از دستش کشیدم بیرون که مادرم با سینی چای اومد توی اتاق. محو رو که دید چشاش برق زد. سینی رو گذاشت و رفت. سلیمی لعنتی همه چیز رو خراب کرده بود. محو رو لو داده بود. منو لو داده بود. سر از راز من و حبیب آقا برداشته بود. دست چکش رو گذاشت روی میز. چقدر بنویسم؟ سلیمی از دنیا بیخبر بود. از خشم مادرم و ترس من و حبیب آقا. آقا سلیمی این فروشی نیست. بلند شد و سیگارش رو خاموش کرد و در حالی که به محو خیره شده بود گفت: تو پول میخوای؟ منم این تابلو رو برای خودم، نه مشتری. دلم میخواست محو رو بردارم و فرار کنم. به هر حال فروشی نیست. سلیمی زل زد به من: فکر کن قیمت تو بعد بگو. سینی رو برداشتم و بردم توی آشپزخونه. رگ گوشه گردنم مدام میزد و پلکم میپرید. مادرم وایساده بود جلوی گاز و زعفرون حل میکرد. اون تابلو رو بسوزون. همه جرأتی که توی بچگی ازم گرفته بود جمع کردم توی گلوم و گفتم: نه نمیشه. روی یه پاش چرخید طرفم، چشماشو ریز کرد و با زعفرون توی دستش بهم اشاره کرد: بسوزونش جوری که هیچی ازش نمونه. صداش خشک بود و از تای حنجرش میومد. از آشپزخونه که اومدم بیرون حبیب آقا رو دیدم. یه تکونی به سرش داد و به عصاش تکیه زد. بعد به مادرم نگاه کرد که میرفت سمت اتاق سنگی و گفت: خراب کردی پسر، همه چی رو، دیگه نمیذاره اینجا بمونه. چی رو خراب کردم؟ کی رو نمیذاره بمونه؟ حبیب آقا نشست روی ایوون و اشاره زد بشینم کنارش. نشستم کنارش، هر دو خیره شدیم به اتاق سنگی. گفت: فکر میکنی چرا این افریتر رو گرفتم؟ به خاطر اون بود، اون یا همون محو تو. بعد خیره شدم به چشاش. گفت: اما تو خرابش کردی، دیگه نمیذاره اینجا بمونه. اولش اون درخت هلو، حالا همین. حبیب آقا چی میگی؟ من اصلا نمیفهمم. حبیب آقا دستش رو گذاشت روی شونم و تکیه داد به عصاش و بلند شد. خیلی زود میفهمی. گفتم: پس تو هم دیدی شاره؟ حبیب آقا نگاهی به خونه و حیاط کرد و یه لبخندی زد و گفت: نمیدیدمش که اینجا مثل جهنم بود. اون شب چراغ اتاق مادرم تا صبح روشن بود و تنها شبی بود که مادرم قبل از اذان صبح ورد نخوند و فردای اون روز هم هیچ کس رو ندید و کم کم جلوی خونه ما خلوت و خلوت‌تر شد. گاهی میدیدمش توی حیاط قدم میزنه و با خودش حرف میزنه. چند روز بعد هم به حبیب آقا گفت که کارگر بیاره و اتاق سنگی رو خراب کنه. حبیب آقا راست میگفت. مادرم یه دفعه عوض شد. دیگه نمیتونستم محو رو ببینم و فقط مادرم بود که تنهایی توی حیاط میچرخید. یه روز که نشسته بود روی کنده هلو به اتاق خراب شدهش نگاه میکرد، رفتم پیشش گفتم: کارو تعطیل کردی؟ نگام نکرد. خستم. چطور یه دفعه؟ خب دیگه. خسته ای؟ باشه، مشکلی نیست. به من یاد بده هر کاری که بلدی، من میبینمش، میدونی که. با چشمای درشت و سیاهش زور زد بهم، انگار که فوشش داده باشم. تو؟ این کار تو نیست. میدونی که میتونم. مهری نمیتونه ببیندش. نسل به نسل تو خانوادتون چرخیده. خب که چرخیده، حالا من میبینمش. خب نداره، بذار من انجامش بدم. قول میدم پشیمون نشی. پشیمون؟ آره خب راست میگی. انگار با خودش حرف میزد. باور کن میتونم. با اون صورت درشت و موهای پریشونش زل زد بهم. تو به جاش چه کار واسم میکنی؟ با تعجب نگاش کردم. میخوای معامله کنی؟ اونم با من؟ من همیشه معامله میکنم پسر. خیره شدم به اتاق سیمانی که در حال که تبدیل به یه مش خاک شده بود. به سختی گفتم: باشه، میدمش بره. چشمای سیاه و درشت مادرم برق زد. بلند شد و گفت: پس بدش بره. و معاملمون رسمی شد. تموم شب رو ساکت خیره شدم و به محو که آروم نشسته بود روی کنده بزرگ هلو نگاه کردم. موهای سیاه و مجعدش رو ریخته بود روی شونه های سفیدش و با اون نگاه خشک و چشمای درشتش زل زده بود بهم. دلم نمی اومد ولی مجبور بودم. میخواستم دوباره ببینمش. فردای اون شب روزنامه پیچی شده فرستادمش گالری سلیمی. مادرم توی حیاط بالای سر کارگرا وایساده بود و هی دستور میداد. موهای فر مجعدش ریخته بود روی شونه هاش. تلفن زنگ زد. حبیب آقا صدام کرد و گفت: با تو کار دارن. سلیمی بود. پشت تلفن انقدر فریاد میزد که نمیفهمیدم چی میگه. گفتم: آقا سلیمی یکم آرومتر حرف بزن ببینم چی میگی. گفت: پسر شوخیت گرفته؟ بوم خالی فرستادی واسم؟ گوشی توی دستم ماسید. خیره شدم به مادرم که نشسته بود روی کنده بزرگ و هلو و موهاش رو شونه میزد. حبیب آقا راست میگفت. مادرم زن زرنگی بود، زده بود زیر معاملش.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.